که یکی از شاخصه هاش رابطه با همسالان و جنس مخالفه، از اتفاقاتی که میفته برای نوجوان ما. من به صورت تیزفار میگم و بعد باز میکنم.
خیلی خوبه که به این اشاره کردید. من به اون دوستانی که راجع به این پیامک دارن میدن میخوام تذکر بدم که اگه با برنامه همراه باشن و حوصله کنن پاسخشون رو خواهند گرفت.
بله. و یکی مسئله دیگه هیجان طلبی و استقلال نوجوانه. و مسئله بعدی میل به تفاوتیه که یک نوجوان احساس میکنه با دیگران متفاوته و جستجوی هویت. اگر این 5-6 آیتم رو من خواهش میکنم از والدین که مطالعه داشته باشن این به چه معناست، چه کار میتونن بکنن تو این قضیه، نوجوانشون وقتی تو این بحران ها قرار میگیرن، تو این شرایط قرار میگیرن، اینا چه واکنشی باید داشته باشن، به هر حال باید بدونن که اصلا یعنی چی رابطه با همسالان و جنس مخالف وقتی که در نوجوان شکل میگیره و افزایش پیدا میکنه به چه معناست و چطوری میتونن این رو مدیریت کنن.
در واقع در ارتباط والدین با بچه ها این محور اصلی میشه، محورها که
بله،
مد نظرشون
بله،
باشه
کاملن.
و زوایاشو بایستی بشناسن.
بله.
دایره اون دانشی که لازمه کسب کنن تقریبا مشخصه. خیلی متشکرم از شما خانم دکتر سرمدی. آقای دکتر آذین، این تقسیم بندی خانم دکتر راجع به بلوغ جسمانی، رابطه با همسالان، جنس مخالف، بحث استقلال، تفاوت داشتن اونها از دیگران و بحث جستجو هویت محورهای کلی بود. اگه شما بخواید بین اینها اولویت بدین و یکیش رو انتخاب کنید بیشتر روش تمرکز بکنید کدوم رو بخواید؟
همه اینهایی که خانم دکتر خیلی به خوبی در واقع فهرستشو بیان کردن داره همزمان به اصطلاح اثر میگذاره. مثلا همین که فرمودن میل به استقلال، خب واقعا باید این استقلال اتفاق بیفته. این اتفاقا یه میل خیلی بدی نیست. بچهای ما بالاخره بعد به همین پلی که ازش یاد شد بعد طی بکنن تا به دنیای بزرگسالی وارد شن. پس مرتبا علاوه بر این که این میل رو نوجوان داره، والدین هم باید شرایطی رو فراهم بیارن که او بتونه در موارد خاصی تصمیمات مستقلی بگیره.
بله.
الزاما ممکنه یه نوجوان در تمام اون مجالسی که پدر مادرها شرکت میکنن لزومی نداشته باشه شرکت کنن، و جایی که واقعا این لزوم نیست، این اصرار بیرویه و این که اجازه ندن تو هیچ موردی در واقع نوجوان تصمیم بگیره و در واقع
زندگی
اجتماعیش خودش، البته براش توضیح میدن که چه جاهایی ممکنه به لحاظ جایگاه اجتماعی تو، مثلا عروسی فلان کس توقع هست که تو حضور داشته باشی، ولی این که نهایتا او حضور داشته باشه یا نه یه چیزیست که در واقع میره تو همون حوزه استقلال نوجوان. پس این میل به استقلال رو ما باید به رسمیت بشناسیم، چون اگر به رسمیت نشناسیم متاسفانه نوجوان سوق داده میشه به سمت دوستان و همسن و سالانشون که الان فرمودن، و اونها میتونن تأثیرات عمیقی روش داشته باشن. اگر بنا باشه بهترین مشاور و راهنمای در واقع نوجوان من الان خود پدر و مادر باشن، الان وقتی که این استقلال به رسمیت شناخته نمیشه و فرد حس میکنه برای اینکه این احساس استقلالش در واقع ارضا بشه بهتره توی جمع همسن و سال باشه که همه از یه موضع قدرت برابر برخوردار باشن، اونجا خودش یه خطراتی داره. ما نمیتونیم فکر بکنیم که الزاماً من نوجوان ما با کساری رفت و آمد داره یا در تماسه که دقیقاً همون چارچوبای ارزشی و اخلاقی و خط قرمزای ما رو دارن. حالا این نوجوان به خاطر استقلالش از سمت خانواده داره طرد میشه به سمت اونها، میل به صمیمیت هم یکی دیگه از ویژگی‌های این دوران هستش، به خاطر این میل به صمیمیت ممکنه که برای تبعیت از اون افراد همسن و سالش رفتارهای پرخطر داشته باشه. به عنوان مثال اگه توی جمعی 5-6 تا جوان نشستن و حالا 2-3 تا اینها سیگار بکشن، ما میگیم اصطلاحاً پیر پرشر یا فشار همسن و سالا، اون دو تای دیگه معذبن برای اینکه اگر بخوان مخالفت بکنن از طرف اون 3 تای دیگه تحت فشارن که شما هنوز بچه این، شما هنوز نمیتونید بر خودتون تصمیم بگیرید. این هستش که این ارتباط مناسب والدین با نوجوان خیلی خیلی مهم هستش که استقلال رو در جایی که میشه بهش بدن و در عین حال خودشون بیشتر باهاش صمیمی باشن. این صمیمیت گاهی اوقات برعکس میشه، یعنی چون حس میکنن با یه موجودی سر و کار دارن که درست نمیشناسنش، اگر تا وقتی مدرسه دبستان میرفت باهاش صمیمی بودن، الان این صمیمیت بین والدین و نوجوانای وقتا متاسفانه کم رنگ میشه. همه اینها باید در تعادل باشه، استقلال در تعادل باشه، میل به صمیمیت بین دوستان و والدین باید در تعادل باشه، و واقعا خردمندانه والدین به این موضوعات نظارت داشته باشن.
بسیار متشکرم. بس نظارت و مدیریت در واقع تربیتی بر نوجوانان، اون هم تو مباحث پیچیده مثل مباحث سلامت جنسی که تا آخر عمر همراه آدم هست فکر میکنم خیلی پیچیده است. من الان پیامک هایی رو دارم میبینم که نشون میده افراد از این دوره ها رد شدن، ولی شنونده برنامه ما و هنوز گره مسائلشون رو در دوره نوجوانی و رشد و به اصطلاح سلامت جنسیشون میدونن، حتی الان زندگی تجربه کردن، شاید زندگیشون اصلا فرو پاشیده. میخوام از همه دعوت بکنم که اگه علاقمند هستید بدونید گرفتگی ذهن شما کجا رخ داده و این گره ها رو چگونه میشد باز بکنید، و اگه در تربیت فرزندانتون، مخاطبان اصلی این برنامه در واقع والدین هستن، این اتفاقات میخواد رخ نده، حتما همراه باشید با برنامه خودتون، برنامه مثبت تربیت که هر سه‌شنبه تقدیم شما میشه. خب دوستان عزیز، در استودیوی رادیو سلامت هستیم با برنامه مثبت تربیت. الان چند دقیقه تا پایان برنامه بیشتر نمونده. من در بخش قبلی گفتم این مسائل مربوط به سلامت جنسی و نیازهای جنسی و البته ارتباط درستی که والدین با بچه‌هاشون با نوجوانانشون در این دوران میگیرن برای اینکه به درستی نظارت و مدیریت کنن برای رشد جنسی خیلی اهمیت کلیدی داره. خانم دکتر سلمانی، با توجه به اینکه فرصت محدودی داریم، یه توضیح تکمیلی میفرمایید که چگونه بایستی این مرحله گذار تعریف بشه؟ بعد در برنامه‌های بعد بیشتر به جزئیاتش خواهیم پرداخت. شما پنج محور رو فرمودید، اونا رو تک به تک صحبت خواهیم کرد.
بله، پنج محوری که صحبت کردیم عملاً هر کدوم بسته‌های خاص خودشون رو داره که به صورت عملیاتی ما صحبت می‌کنیم که به چه ترتیب باید نوجوان استقلال پیدا کنه، به چه ترتیب توی هویتش باید بهش کمک بشه. همه اینها وجود داره، به صورت فهرستوار می‌تونیم صحبت کنیم. اما چیزی که می‌خوام خیلی دوست دارم والدین بدونن اینه که ببینید، دوران تربیتی کودکی تموم شده، دوران امر و نهی که ما به کودکان بکن نکن یاد بده هامون تموم شده، الان وارد یک دوران جدید تربیتی خواهیم شد توی دوران نوجوانی، ولی عملا والدین میخواییم با همون کفش را برن، در صورتی که این کفش دیگه تنگ شده، این کفش دیگه مناسب این دوران نیست. باید این رو بدونن که عملا دیگه اون رابطه که پدر و مادر قدرتمند بودن و احساس هدایت بچه ها رو داشتن عملا دیگه الان اینجا نیست. عملا یک رابطه صمیمی اینجا باید شروع بشه،
یعنی اونها مثل خودمون دوست داشته باشیم و برای استقلالشون اهمیت قائل باشیم.
بله دقیقاً، این یک قسمت، انواع و اقسام قسمت های مختلف دیگه هم وجود داره که میتونه این رو تکمیل بکنه. این که به هر حال الان ما میدونیم در عصر جدید اوضاع یه جوری به هم ریخته شده و فشارهای همطور که آقای دکتر فرمودن، فشار گروه ها هست، سینما، تلویزیون، فضای مجازی، همه اینها عملا تربیت رو از دست ما داره یک جورهای خارج میکنه و ما باید همگام با اینها باشیم با توجه به همون دانشی که من خیلی تاکید میکنم.
خیلی متشکرم خانم دکتر سلمانی، دکتره بهداشت باربری و فوق دکتره سلامت جنسی. ان شاءالله بتونیم هفته آینده استفاده بکنیم از دیدگاه شما. آقای دکتر آذین، شما به عنوان صحبت پایانی فکر می‌کنید ما لازم بترسیم از بچه‌هامون که اینقدر حالا تعاملات گسترده‌ای دارن؟
ما باید بترسیم از عدم شناخت اونها و اینکه نتونیم خودمون رو توانمند کنیم در درجه اول و بعد هم اونها رو توانمند بکنیم. بله، همونطور که گفتن محیطی که الان وجود داره محیط دیگری است و ما نمیتونیم، اگرم گرچه حتی قبلش هم شاید سیستم امر و نهی مطلق جوابگو نبود، ولی دیگه در نوجوانی حتما جوابگو نیست، برای که دیگه اون آیتمایی که مثل ترس بالاخره
ابزار تربیتی
بود. آره، ابزار تربیتی بود، تنبیه، اینجاها دیگه همونطور که اشاره شد جواب نمیده و باید مراقب باشیم که محیط هم محیط بسیار بسیار ناامتری هستش. ما الان در کلینیک متاسفانه بارها دیدیم که از وقتی که آموزش ها به هر حال به خاطر این اپیدمی مجازی شده و حتی بعضی وقتا کودکان دبستانی که قبلا با گوشی های هوشمند سر کار نداشتن الان با گوشی های هوشمند سر کار دارن،
یعنی کاربردش بیشتر شده طبیعتا.
بله، و متاسفانه پدر مادرها و خودشون هم آگاهی های کافی رو نداشتن، بعدن پدر مادر متوجه شدن که از این گوشی هوشمند استفاده های خیلی خیلی نابجایی شده، طبیعی است، برای که اون بچه فقط کنجکاوی داشته و بعدم یه فضای بازی یه دفعه جلوش قرار گرفته، پس پیچیده تر شده، پس ما هم باید نسبت به همون توانمندیمون رو بیشتر بکنیم.
پس در واقع نوجوانان عزیزن، دوست داشتنین و لازم نیست از اونها بترسیم، از ناتوانی، ناآگاهی و مخاطرات محیطی بایستی بترسیم. بسیار سپاسگزارم از جناب آقای دکتر سیدعلی آذین، متخصص پزشکی اجتماعی، فلوشیپ سلامت جنسی و عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی. همچنین خانم دکتر سلمانی. شنوندگان عزیز، تا سه شنبه دیگر و مثبت تربیت دیگر، خدا نگهدار.
رادیو سلامت با همکاری سازمان هلال احمر تقدیم میکند.
موقعی که یه اتفاق تصادفی مثل زلزله میاد، همه ما فرار میکنیم، همه به این سمت در میریم جلو. دارم که میریم جلو، اولا من برخورد
فکر کردم که چرا من اون لحظه اون چیز یادم نیفتاد، نکردم یا هول کردم.
ماشین آمبولانس میاد رد میشه، شما میری کنار، شما
کمک کن. من برنامه میشه که حداقل الکی نرفتیم بیاد هستی گفتیم که اصلا آخرتمون لازم باشه.
ماه نشان،
ماه نشان،
ماه نشان با حضور کارشناسای با سواد و با صفای هلال احمر.
بریم آقا بچه های هلال احمر تو بایزن این خاطر
بیاد. دکتر محمد حسین کبادی، مدرس امداد و نجات.
دره نوردی جز رشته هاییه که خیلی باب شده. آن چیزی که ما امروز با پایش حوادث کشور شاهد اون هستیم.
خب به آقای مستشم عزیز
ای خدا دوباره بگو محتشم.
و علی محتشمی فر، نجاتگر و مدرس فوریت‌های پزشکی.
خواستم بگم قبل از همه اینا، حالا چون اینجا این اتفاق افتاده، خواستم بگم قبل از اینکه همه اینو به مردم هشدار بدم یا توصیه کنم که واقعا برای
به زودی از رادیو سلامت.
ماه نشان،
اقدامات هنگام سیلاب. مورد اول، به هیچ وجه، توجه کنید، به هیچ وجه وارد مسیر آب نشید. حتی اگه حجم آب کمه، سعی نکنید به مدت طولانی تو مسیر آب باشید، چرا که حجم سیلاب تو چند دقیقه به افزایش شدیدی میرسه. مورد دوم، سریعاً از کنار رودخانه، محل سیلاب یا گذرگاه‌هایی که آب جمع میشه فاصله بگیرید. مورد سوم، اگه شدت سیلاب زیاده، به سرعت هرچه تمامتر جریان آب، گاز و برق خونتون رو قطع کنید. حتی اگه به نور و گرما نیاز دارید، باز هم سعی نکنید از این امکانات استفاده کنید، به ویژه تو شرایط سیلاب شدید. مورد چهارم، در صورتی که آب با حجم بالا وارد منزل شما شده، سریعاً محل رو از بهترین نقطه ممکن به صورت دست جمعی ترک کنید. مورد پنجم، هرگز از آب سیلاب برای هیچ کاری استفاده نکنید، این آب کاملاً آلوده است. مورد ششم، اگه خودروی شما در اثر سیلاب در حال حرکت کردنه، به سرعت ترکش کنید و به محل مرتفع تری برید. مورد هفتم، اگه در حال رانندگی هستید، سرعت خودتون رو کاهش بدید و با دنده سنگین حرکت کنید. هنگام رانندگی هم سعی کنید تحت هیچ شرایطی وارد خیابونای بسته، کم عرض و سیلخیز نشید. امکان آوار شدن ساختمون ها تو خیابونا بسیار زیاده. مورد هشتم، اگه پیاده هستید و با سیل روبرو شدید، به هیچ وجه از مناطقی که سطح آب اونها بیشتر از 35 سانتی متره عبور نکنید و سریعاً اون محل رو ترک کنید. مورد نهم و مورد آخر تو این مرحله هم اینه که سعی کنید خونسرد باشید تا بتونید تصمیمات بهتری بگیرید. عجله باعث تصمیمات هیجانی و احساسی میشه، در حالی که شما هیچ جای اشتباهی ندارید. با انجام این اقدامات که تنها با هوشیاری و حفظ خونسردی انجام میشه، شما وارد مرحله پساسیل میشید که اقدامات این زمان هم اهمیت خیلی زیادی داره. بخشی از خسارات وارده مربوط به رفتار اشتباه بعد از وقوع سیلابه. مورد اول، بعد از وقوع سیل مسئله مسکن و غذا اهمیت زیادی پیدا میکنه. به هیچ وجه، بازم میگم، به هیچ وجه از آب سیلاب استفاده نکنید. حتی تصفیه کردن آب سیلاب هم کمکی به شما نمیکنه و احتمال مسمومیت شما بسیار زیاده. درباره غذا هم باید نکات بهداشتی رو رعایت کنید و بهتره که از غذای کنسرو شده استفاده کنید و به هیچ وجه از مواد خوراکی باقی مونده پس از سیلاب استفاده نکنید. مورد دوم، اگه سیل به سازه‌های مسکونی آسیب زده و اونها رو غیر قابل اسکان کرده، نشون میده که حجم تخریب خیلی زیاده. حجم تخریب بالا خطرات زیادی هم به همراه داره. نکته اول، خارج شدن حیوانات و گزندگان از محل خودشونه و نکته دوم، تخریب لوله‌های گاز و سیم‌های برق که بسیار خطرناکه و امکان انفجار رو زیاد می‌کنه. مورد سوم، هنگام کمک‌رسانی به دیگران حتماً اصول ایمنی و بهداشتی رو رعایت کنید. برخلاف تصورات، محل سیل زده کاملاً آلوده و به طور بالقوه خطرسازه و احتمال وقوع انفجار و بروز آتش تو اون خیلی زیاده. مورد چهارم، از اماکنی که اطراف اونا آب جمع شده دوری کنید. این محلا مکانی واسه جمع شدن حشرات و حیوانات موذیه. مورد پنجم، در صورتی که ستونهای برق تخریب شده از حریم اونا فاصله بگیرید، حتی اگه فکر میکنید برق منطقه شما قطع شده. این موارد بخشی از ضروری ترین اقداماتی هستند که هنگام وقوع سیل باید به اونها توجه کنید. لطفاً سیل رو قبل از اینکه به چشم ببینید جدی بگیرید.
هوش از سرت میبرن پسر. آب دستت بزنی بیا.
کجایی؟
بهشتی.
میدونم. کدوم بهشتی؟
هفته تیر ابتدای مفتح شمالی جنب کوچه نظامی.
تا سه بشمارید اونجا. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه هفته تیر فرش بهشتی در انتظار شماست.
سرای خودرو در سرای بزرگ ایرانی و برگ سبزی که تحفه ایست ارزانی شما، عرضه ویژه تعداد محدودی خودروی پیکاپ و کامیونت دایون به قیمت کارخانه و با شرایط اقساط بدون سود و ضامن، همراه با ثبت سند به نام مشتری که خرید خودرو را نیز از همیشه آسوده تر کرده است. خریدی رویاگونه از سرای خودرو در سرای ایرانی. قم، سرای ایرانی.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
فردا ماه محرم از راه میرسه و نام و یاد سید شهدا علیه السلام و یارانشون دوباره سرتاسر کشورمون و جهان رو فرا میگیره.
به همین مناسبت رادیو معارف ویژه برنامه ملت امام حسین رو آماده و تقدیم همراهانش خواهد کرد.
من ابوالفرد سلیمانی هستم، تهیه کننده برنامه ملت امام حسین که در ایام محرم ساعت 17 تا 18 هر روز از رادیو معارف به طور زنده پخش میشه. در برنامه ملت امام حسین تلاش میکنیم بازخوانی کنیم ویژگی های ملت امام حسین رو و الزاماتی که این ادعا و ملت امام حسین بودن برای ما قطعا خواهد داشت.
هر محصولی که در عرصه دامی یا کشاورزی و یا باقی تولید میشه احتیاج به پیش نیازهایی برای تولید داره که بهشون نهاده گفته میشه.
برنامه بازارگاه رادیو اقتصاد درباره عرضه و قیمتگذاری این نهاده ها و اثرشون بر محصول تمام شده صحبت میکنه.
برنامه بازارگاه به بررسی قیمتگذاری عرضه و بازار نهاده های محصولات دامی، کشاورزی و باقی میپردازه.
هر چقدر عرضه زیاد بشه ارزون میشه.
روز شنبه 8 مرداد ماه روی موج 98 ساعت 15 شنونده برنامه بازارگاه باشید.
مهم نیست فردا در چه بازه ای از روز یا شب فرصت همراهی رادیو رو دارین. اگه از دوستداران نمایش های رادیویی هستین، کافیه به سراغ رادیو نمایش برید.
این شبکه تخصصی رادیو برای همراهانش در ساعت‌های مختلف نمایش‌های شنیدنی و جذابی رو پخش خواهد کرد.
در هفته پیش رو در رادیو نمایش، نمایش‌های روزهای مهالود، 30 دقیقه بامداد، به رنگ خورشید، 1 بامداد، آستین‌هاتو بالا بزن، 2 بامداد، عقل سرخ، 4:45 دقیقه صبح، آهواره، 6:30 دقیقه صبح، عزاخانه، 15:30 دقیقه، سالهای سنگی، 22:30 دقیقه و اشک بدون مرز، 23:30 دقیقه روی آنتن رادیو نمایش میرن. اگر مایل به شنیدن داستان این نمایش ها هستید، حتما با رادیو نمایش همراه باشید.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
کیست که نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزو اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خود تو هم، بی تو نه من نه تو منم.
ای باران نور، ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
ما خانواده ایم. مسابقه ای از گروه خانوادگی رادیو سلامت.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم ها آقایان، مردم خوب و عزیز ایران، سلام. دوستان عزیز، خیلی خوش اومدیم به مسابقه ما خانواده ایم. خیلی خوشحال میشیم همین ابتدای برنامه اگر نظر، طرح، پیشنهاد و نقدی برای بهتر شدن برنامه دارید، حتما از طریق پیامک و تلفن با ما در ارتباط باشید. مطمئن باشید که نظرات شما میتونه به بهتر شدن برنامه ما کمک کنه. پل‌های ارتباطی شما عزیزان با مسابقه ما خانواده ایم، سامانه پیام کوتاه 3102. هر هفته یک خانواده به صورت خانوادگی در این مسابقه شرکت می‌کنند. اما خب این مسابقه، مسابقه جذابیه، مراحل مختلفی رو داره و باید از مراحل مختلفی عبور کنن تا بتونن صحیح و سالم به خانه سلامت که مقصد نهایی این مسابقه است برسن. دیگه اگر آماده هستین، اگه موافق هستین، بریم آشنا بشیم با خانواده‌ای که امروز قراره در این مسابقه در مراحل مختلف شرکت کنن.
یک خانواده سالم از چه راه‌هایی به سرمنزل سلامت میرسد؟ برای سفر در ما خانواده ایم، نام خودتون رو به 3102 ارسال کنید. ما خانواده ایم، یک مسابقه مهیج از رادیو سلامت.
وای بچه ها، اینجا کجاست؟ ما اومدیم.
چقدر باحاله،
ولی به نظرم یه ذره ترسناکه.
بیاین اینجا دور نشید از من، بیاید من مواظبتون باشم.
نظرتون کجا رفتیم؟
نمیدونم. رها،
بله،
بیا اینجا، به چیزی دست نزنید، مواظب خودتون باشید.
باش. مامان مریم اینجا خیلی باحاله، من خیلی دوستش دارم.
نه بودو، بیا اینجا ببینم. بیا اینجا رها، بیا مامان، دور نشو.
ولی اینجا خیلی قشنگه.
صبر کنید ببینیم اینجا اصلا کجاست. نریدیم ور اون ورا.
خیلی الان ترسیدین؟
وا. شما دیگه کی هستی؟
بچه این صدای کیه؟ شما کی هستی؟
الان صدای منو میشنوین؟
بله.
خب سلام علیکم.
سلام. شما؟
من مسعود خواجه‌وندم.
اینجا چی کار میکنید؟ ما اینجا چی کار میکنیم؟
من گوینده رادیو سلامتم و مجری مسابقه ما خانواده ایم. شانستون، شما سفرتون رو از این کهکشان راه شیری، از این فضا باید شروع بکنید.
ایوه.
اگه دقت کنید پشت سرتون یه 20 متر دورتر یه رادیو تو فضا معلقه، میبینیم؟
بله.
آره، من صدام از داخل اون رادیو داره پخش میشه. ولی اینکه حالا چه ما چه جوری اومدین اینجا رو من نمیدونم حقیقتاً. فقط امیدوارم که بتونید صحیح و سالم از این فضا خودتون رو خارج کنید و در انتها به مقصد نهاییتون که خانه سلامت برسین. من خوش آمد میگم ورود شما رو به مسابقه ما خانواده ایم و امیدوارم که بتونید مراحل رو پشت سر هم با موفقیت طی کنید و در نهایت با امتیاز بالایی وارد خانه سلامت بشین. فقط چند تا نکته بگم خدمتتون، اینکه من در این مسابقه تنها نیستم، نگران نباشید. میخوام یه خبر خوب بهتون بدم، من یه همسفر بسیار خوب دارم، با انرژی، با محبت، خوشخوراک.
چی دارین میگین آقای خواجه‌وند؟ سلام علیکم.
سلام علیکم خانم رحیمیان، چطورین؟
خوبین؟
سلامتین؟
متشکرم.
چه به موقع میایین؟
بله به موقع اومدم، دیدم داشتم
من گفتم شاید تو فضا شما
بله
دیر بیاین.
نه من همیشه سر وقت سعی میکنم باشم و
همیشه تو فضایی.
نه تو فضا که نیستم، میدونین. ولی این معرفی شما خیلی برام جالب بود.
بله داشتم تعریف میکردم،
حیف بود ورود نکنم.
بله دوستان، خانم دکتر لیلا رحیمیان هستن، روانشناس و کارشناس و داور مسابقه هستن. خانم دکتر، دوستان،
خیلی متشکرم. سلام
خدمت شما عرض کنم، چه به موقع اومدین. چون من تازه میخواستم با دوستان آشنا بشم. خب شما اگر امکان داره خودتون رو برای من و خانم رحیمیان و البته مهمتر از همه برای شنوندگان عزیز معرفی کنید. از مادر خانواده شروع میکنیم، بفرمایید.
سلام، خیلی خوشبختم که اینجام، خیلی خوشحالم. مریم زمانی هستم.
بله خانم مریم زمانی، مادر خانواده، خیلی خوش اومدید.
خیلی متشکرم. سلام باشید.
بریم سراغ دختر خانمای گلشون. فکر کنم شما بزرگترین، درسته؟ بله. بفرمایید.
سلام، غزل سلیمی هستم. بله. 14 ساله.
خب دختر خانم دیگه؟
سلام، من هم رها سلیمی هستم، 10 ساله.
به به، رها خانم سلیمی 10 ساله. خب برای این خانواده عزیز آرزوی موفقیت میکنیم، امیدوارم که بتونن همه مراحل رو با امتیازهای خوبی پشت سر بذارن. خانم دکتر رحیمیان، اگه توصیه خاصی به خانواده عزیز دارین برای شروع مسابقه بفرمایید که ما دیگه مرحله اول رو شروع کنیم.
خواهش میکنم آقای خواجه‌وند. توصیه همیشگی من برای شروع مسابقه حفظ آرامشتونه، اینکه نگران نباشید. همونطور که آقای خواجه‌وند گفتن، من و ایشون به همراه شما هستیم، به شرط اینکه رادیو رو هر لحظه و در هر مرحله با خودتون داشته باشید. یه نفس عمیق بکشید، آماده باشید برای طی کردن مراحل مختلف، البته با آرامش.
بله.
و توکل به خدا.
بسیار عالی، خوب شد این نکته رو گفتین، یادم رفته بود. شما برای اینکه از مراحل مختلف عبور کنید باید این رادیویی که من و خانم رحیمیان داخلش هستیم و با خودتون هم کنید. یادتون نره ما رو جا بذارید، اونجوری توی ادامه مسیر تو سفرتون گم میشیم، به مشکل برمیخورید. خب میخوایم مرحله اول شروع کنیم. قطعا شما الان دوست دارید که از این فضا خارج بشین. من چند تا سوال میکنم، اگه به سوالات من درست پاسخ بدین میتونید امتیاز بگیرید. حداقل اگر 30 امتیاز رو بگیرین یه سفینه فضایی ظاهر میشه، همگی سوارش میشیم و به اتفاق میتونیم سفر آگاهیمون رو آغاز کنیم. آماده این؟
بله.
با مادر خانواده میخوام شروع کنم، خانم مریم زمانی.